أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون در روایات باب پنج یه سلسله فروعی بود که مورد ابتلای اصحاب بود یا مسلمانهای اون عصر بود و بعد هم فقهای بعدی رضوان الله علیهم از اون فروع مطالب دیگری رو استخراج کردند و مطرح کردند و در اثنای طرح فروع باب پنج سخن از اسارت الصحه به میان آمده و چند مطلب درباره اسارت الصحه طرح شد و ناقص موند، این جلسه رو اختصاص بدیم به تصمیم این قاعده اسارت الصحه. تو اگر فرصتی شد انشاءالله درباره فروع بعدی بحثی بشه. اسارت الصحه که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه در تبیین فروع باب پنج بهش استشهاد کردن، این چند عنصر محوری داشت و دارد. عنصر محوری اول و این بود که مدرک اسارت الصحه چیست. روشن شد که بعضی از اصولیین به اجماع تمسک کردند و برخی ها هم به بنای عقلا به امضای صاحب شریعت مستحضرید که اجماع تعبدی در یه امری که بنای اغرا و سیره اغرا بران است در معرض دید شارع است و شارع هم با همون روش در از زندگی می کند، این بسیار بعید است. همون بنای اغرا و سیره اغرا با امضای صاحب شریعت دلیل حجیت اسارت الصحه است. مطلب دوم این بود که این صحتی که اصل بران است صحت عند الفاعل است یا عند الحامل. ما اگر شک کردیم که فرون کاری که فرون شخص داره انجام میده صحیح است یا نه، صحیح حل بکنیم بر صحیح نزد خود او یا صحیح نزد خود ما. این هم چون بازگشتش به یک امر مشترک هست، اون امر مشترک معیار است بر صحیح واقعی. منتها در تشخیص صحیح واقعی ممکن است که این دو نظر یکی مخالف دیگری باشه، گاهی ممکنه یکی موافق دیگری باشه. پس معیار حمل بر صحت واقعی است، نه صحت عند الحامل یا صحت عند الفاعل. حامل و فاعل ممکن است یک نظر یا دو نظر داشته باشند، ولی اصل مطلب اون صحت واقعی است. اون سر محوری سوم این بود که باید عنوان این عمل احراز بشه. ما اگر یک معامله اینا دارن میکنه، نمیدونیم بیع است، اجاره است، صلح است، مضاربه است، حل بر اثر صحت بکنیم یعنی چی؟ بگیم اجمالا داره یک کار صحیح انجام میدن، این که خب اجمالا که آثاری ندارد که. وقتی میتوانیم برابر اثارات صحه این کار اینا رو حل بر صحت صحیح بکنیم و آثارش رو بار بکنیم که عنوانش احراز میشه، بدونیم دارن بیع میکنن یا اجاره یا عقد دیگر. اون سر محوری چهارم این بود که باید این بعد از عمل باشد. در اثنای عمل اجرای اسارت الصحه آسان نیست. البته به همین مناسبت قاعده فراغ و قاعده تجاوز که چه فرق جوهری به اینها داره، اینا دو تا قاعدن یا قاعده، مسائلی مطرح شد. اجمالش این است که اگر ما بخواهیم کل این فعل رو حل بر صحت بکنیم بر بیع واقعی مثلا، این متوقف بر آن است که این از عمل فارغ شده باشه. اگر بخواهیم بگیم نسبت به اجزای گذشته مثلا ایجاب که جزئی از اجزای نقد است، این صحیح واقع شده، اجرای اثرات صحه مانی ندارد که در اثنای عمل نسبت به صحت اجزای گذشته ما اثر صحه جاری بکنیم. عنصر محوری پنجم آن است که یه وقت است که ما در خود عمل شک داریم، یه وقتی در جزء عمل شک داریم، یه وقتی در شرط عمل شک داریم. اگر شک در صحت به استناد شک در جزء باشه یا شرط باشه، آیا در همه موارد این اثر صحه جاری هست یا نه؟ ظاهرش این است که در همه موارد جاری است. مثلا در عقد که سه فصل رسمی دارد، یه فصل مربوط به عقد است، یه فصل مربوط به عاقد است، یه فصل مربوط به معقود علیه. در فصل عقد گفتن ایجاب داره، قبول داره، ترتیب داره، موالات داره، انشا باید باشه به مانند اون که شرایط صحت عقد است. ما اگر در این معامله به لحاظ عقد شک کردیم که این عقد صحیح است یا نه، اثر صحیح جاریست. به لحاظ عاقد که آیا او سفیه بود یا مجنون بود یا به حج دیگر محجور بود یا نه عاقل بود، شرایط صحت عاقد را داشت یا نه، به همچین مالک بود یا ملک بود، معزوم بود، این میشه اثر صحه جاری کرد. در معقود علیه که آیا اون حلال بود، حرام بود، پاک بود، آلوده بود، معقود علیه واحد شرایط صحت رو داشت یا نه، اثر صحه جاری است. پس اگر شک در صحت بی به لحاظ شک در عقد یا عاقد یا معقود علیه باشد، در هر موارد جاری است، چه در بی، چه در اجاره، چه در موارد دیگه. عنصر محوری ششم این است که ما یه وقتی آثار صحه در باره کار خود اون شخص داریم انجام بدیم که بعد به هم آثار صحت رو کار بریم، یه وقت اصلا کاری رو به او ارجاع دادیم میخوام از طرف ما انجام بدهد. مثلا کسی داد حج انجام میداد، عمره انجام میداد، با شک داریم در صحت فساد او، این اثارات و صحه معنیش این است که این حج را با شرایط و اجزاد را انجام میداد. اما ما او رو نائب قرار دادیم، نمیدونیم که این حج نیابی او صحیح است یا نه، این باید احراز بکنیم که او قصد نیابت کرده. اگر حج اثارات و صحه در جریان اصل صحت حج او جاری بشه و مسئله استناب احراز نشه، اون ذمه مستنیب تبرئه نمیشه، اثارات صحه به حال او سودمند نیست. شما را ثابت کرده که حج او صحیح است یا عمره او صحیح است، اما ذمه خود مستنیب از کجا تبرئه میشه؟ این باید عنوان نیابت را احراز بکنه. این مستنیب اگر عنوان نیابت را احراز کرد، این اثارات صحه معنیش این است که این حج نیابی را صحیح انجام داد، وگرنه اجرای اثارات صحه در حج در عمره مشکل نیابت مستنیب را حل نمی کند. این که گفته شد باید عنوان احراز بشه، عنوانی که به درد این مجری اثارات صحه بخوره باید احراز بشه، وگرنه مثل عمل او بله حج صحیح انجام داده، عمره صحیح انجام داده، اما برای کی انجام داده، این برای مستنیب کافی نیست. پس مستنیب اگر بخواهد اطمینان پیدا کند، که یعنی فراغت ذمه خودش تحصیل بکنه، نمیدونه که این حجی که نائب انجام داد یا نه صحیح است یا نه، باید عنوان نیابت را احراز بکند، یعنی بگد من میدانم که او قصد نیابت کرده، نمیدونم این اعمال را درست انجام داد یا نه، اینجا اثر صحه کافیست. بخش پایان نه چیزی نمیده. یه وقت هست که او میگوید خب بله مدعیس قول او اماره است که مسلمان است و حمل یا بالاخره ظاهر حال مسلمی است که دروغ نمیگوید، اما نمیدونیم که قصد نیابت کرده یا یادش رفته. آدم عاقل و بالغ و عادلی است، ولی نمیدونیم قصد نیابت کرده یا یادش رفته، اینجا اصلا مشکل حل نمی کند که باید احراز بکنیم که او قصد نیابت کرده. اگر خودش گفته قصد نیابت کرده به کافیست، دیگران شاهد بودن که او دارد در زمزمه میکند که قصد نیابت بکند، کافیست. اما ما شک داریم که آیا قصد نیابت کرده یا قصد نیابت نکرده، این با اثارات صحه مشکل حل نمیشه. اون سر محوری دیگر این است که این اثارات صحه اماره است یا اصل است. مستحضرید که در شریعت یه چیز جدیدی به عنوان اماره و اصل نیامده ظاهرا. همه این ادله‌ای که هست، چه اماره چه اصول، در اصول یه مقداری تأمل هست، امارات و اصول همشون در بنای عقلا سابقه دارن. ادله‌ای که در شرع معتبر است، حجت شرعی است، قطع است، که قطع و یقین در بازار عقلا رواج هست و حجت عقلانی است و عقلا به عقل اعتماد دارند. طمأنینه و وثوق است که لدر عقلا حجت است، شرع هم به شرحه است. خبری که گزارشگرای او همه عادلند، مورد وثوق است. خبری که گزارشگرا او عادل نیستند ولی همشون موثقند، این دو. خبری که موثوق الصدور است به سببی از آنها، حالا برو احراز نشده که تک تک این گزارشگرا عادلند یا تک تک گزارشگرا موثقند، ولی طبق علل و شواهدی موثوق الصدور بودن این خبر پیش عقلا ثابت شده است، عقلا بشه مقرر. لذا مهمترین دلیل حجیت خبر واحد همون بنای عقلا است و امضاء شر. مستحضرید که غالب محققین در اصول این دوتا آیه را تشهیدا للاذهان ذکر میکنند و همشون رد میکنند. آیه نبعد دلیل حجیت خبر واحد نیست، آیه نفر دلیل حجیت خبر واحد نیست. بنابراین چیزی در فضای شریعت باشد که ابتکاری باشد و مسبوق به بنا و عقلا نباشد، در این حجج یاد شده نیست. ما اگه مسئله شهرت است، اگه مسئله اجماع است، از جامعه هم وقتی بین اتفاق یا شیاع در کار است بهش بها میده. اگر همه چیزی که همه عقلایی هم حرف میزنن بهش بها میده. پس یه اجماعیشه، یه چیزی که در فضای شریعت به عنوان حجت تعبدی باشه نیست. بیانه اگر هست خب اوغلا شاه به شاهد، شهادت شاهد اکتفا میکنن. سوگندم هست در بنای اوغلا مسئله سوگند مطرح هست. حالا حتی اونایی که مشرکن به یه چیزی دی مستمون بهشون هرچی میخواد باشد، اونایی که ملحدن به پرچمشون قسم بخورن، اینایی که ملحدن به کشورشون قسم بخورن، که امر اعتباری محض است. خدای معتقد نیست تا قسم بخوره، ولی اصل سوگند پیش عقلا معتبر است. حالا یا به خاک کشورش قسم بخوره، یا به تاج و تخت قسم بخوره، یا به پرچم قسم بخوره، همین عناوین اوهامی و خیالی. بت پرست به جور دیگه قسم سوگند یاد بخوره. البته موحدان قسم هاشو مشخص است. غرض این است که چیزی در فضای شریعت باشد که نوآوری شریعت باشد و مسبوق نباشد در فضای عقلا نیست. خصوصیاتش اشاره شد که کم و زیاد هست، نظیر بعضی از مسائل دیگری که شارع مقدس کم و زیاد کرده. وگرنه در خود این حالا سوگندها هم ممکن است که در مواردی پیش و عقلا اگه مهم باشه، مثلا باید در محضر یه عده‌ای باشه که همشون بفهمن. تهدید کردن، کم کردن، زیاد کردن، اینا امر نوآوری نیست. نوآوری آن یه چیزی که به عنوان حجت باشه شارع مقدس ابتکارا بگه فلان چیز حجت است، یه هم چیزی نیست. در امارات که نیست، در اصول امر عقلایی برای تعبد راه ندارد که عقلا متعبد بشوند به امری، این نیست البته. لکن اصول عملیه درست از تعبدی است، اما تنها اساس او تعبد نیست. قسمت مهم کاربرد اصول عملیه رفع حیرت عند العمل است. اگر اماره بر یه مطلب اقامه شد، خب اون راه گشاست. اما اگر اماره و طریقی و حجتی نداشتن و عقلا متحیر بودن، برای رفع حیرت چه میکنن؟ هم تو دست رو دست هم میذارن، یا بلو به شیر خط هم که شد مشکل خودشون حل میکنن. شیر خط هیچ یعنی هیچ کاشفیتی نداره. یا میگن در تعیین هیئت امنا اون کسی که سنش بزرگتر است رئیس سنی فراهم بکنن، که اینم معیار نیست. بعضی از موارد میدونن که بالاخره این رئیس سنی فاقد مدیریت است، ولی برای اینکه مشکلشون فعلا حل بشه یه رئیس سنی تعیین میکنن. راههای این چنینی که سابقه کاشفیت ندارد، متمم کشف درش نیست، ولی برای رفع حیرت عند العمل است دارن. قرعه از مصادیق است که پیش عقلا رایج بود. پس این چنین نیست که عقلا چون تعبد ندارن اصل نداشته باشن. اصل عملی درست است که امر تعبدی است، سابقه کاشفیت ندارد، ولی در بازار عقلا هم رونق دارد این گونه از اصول که برای رفع تحیری کارها انجام میدن. قرعه از همین قبیل است. نمی شود گفت که مگر بنای عقلا یه اصل غیر اماری دارن؟ بله خب دارن. بنابراین این بحث راه دارد که مسئله اصالت الصحه آیا اماره است یا نه. اگر دلیل اصالت الصحه اجماع باشد که برخی از بزرگان اصول گفتن که سخنی است ناصواب، این آثارش قدر متعقنش همین چون اسم اجماع دلیل لبیز، قدر متعقنش اینه که آثار شرعی بار است که لوازم عقلی بار نیست. اما اگر بنای عقلا دلیلش بود، سیره عقلا دلیلش بود که شعار مقدس امضا کرده است کما هو ظاهر، این ممکنه سابقه اماریت داشته باشد، لیکن احراز نشده که پیش عقلا این به عنوان کاشف بودن است، ظاهر حال مسلم یا ظاهر حال عاقل سابقه کشف داشتن است یا نه برای رفع حیرت این در عمل است. البته نظیر اصالت و طهاره، اصالت و الحل که اصل محض باشه که برای رفع حیرت باشه نیست، برای عنوان اصل محرز هست. نظیر قرعه نیست، چون قرعه قبلا ملاحظه فرمودی که در دو مورد جای قرعه است. یکی در اون جریان درهم ودعی که واقعی دارد منتها مشکوک است، یکی این که نه الان میخوای یک کسی رو به عنوان عضو یا به عنوان رئیس انتخاب بکنن، هیچ واقعیتی هم ندارد، پنج نفرن یکی بخواد رئیس بشه و سن اینها فرض کنید یکی مساوی هم است که کسی بزرگتر از دیگری نیست، اینجا بگن قرعه میزنیم به نام هر که افتاد این موقت رئیس باشه. این واقعیتی ندارد که قرعه کاشف اون باشد، این فقط برای رفع حیرت اندل عمل است. تو بحث شریعت ما هم همینطوره، این که بخواهند بگن حتما قرعه کشف واقع است این چیه نیست. البته در بعضی موارد جد کشف واقع است، ولی در موارد دیگر برای رفع حیرت اندل عمله. سر این که میگن اصل عملی لوازم عقلش حجت نیست، البته اول کسی که این حرف زده است خیلی خردمندانه سخن گفت. رازش این است که اماره از واقع خبر میده. یک، وقتی و از واقع خبر داد لوازم او، ملزومات او، ملازمات او همش میشه حجت. این دو، لذا اگر چیزی با اماره ثابت شد مثل روایت و که اماره است، خب همه لوازم شرعی و عقلی او، نقلی و عقلی او حجت است. اما اگر نه برای رفع حیرت اندل عمل باشد، به چه مناسبت شما لوازم عقلی او رو برو بار میکنید؟ این که از واقع خبر نمیدد که. اگر انفکاک ملزوم از لازم محال است کما هو الحق، در صورتی که شما ملزوم رو ثابت کنید، این که ملزوم رو ثابت نمیکند که، این میگوید که اند شک برای رفع حیرت این کار را بکن. همین. بعدم اگه معلوم شد خلاف هست دسته بشو. این که نمیگوید که این طاهره که تا شما بگید با اون میشه نماز خوند، با اون میشه امثال کار مشروط طهار را انجام داد که. اصل عملی به هیچ وجه کار به واقع ندارد. چون کار به واقع ندارد برای رفع حیرت اندل عمل است، لذا لوازم او، ملزومات او، ملازمات او حجت نیست. هر اثر شرعی که دارد بار است، اما لازم های عقلش حجت نیست. برخلاف اماره، اماره میگوید که این شی واقعا این است. خب وقتی واقع برای شما ثابت شد، لوازم عقلش هم همراه او هست دیگر، لذا امارات لوازمش حجت است، اصول لازمش حجت نیست. این اصالت الصحه لدى العقلا درست است که ثابت نشده که این نظیر خبر موثوق الصدور است، دارد واقع را نشون میدهد، ولی برای رفع حیرت اندل عمل است، نظیر اصل محرز، این اصل نظیر استصحاب، نظیر اصالت الطهاره و اصالت برائه نیست که تعبد محض یا مثلا رفع حیرت محض باشد، بلکه به عنوان اصل محرز است. حالا که به عنوان اصل محرز شد، آخرین عنصر از عناصر هفتگانه مربوط به قاعده اسارت الصحه این است که رابطه این اسارت الصحه با اصول دیگر چیست؟ اسارت الصحه چون تقریباً به منزله اصل محرزه است نسبت به اسارت طهاره و اسارت نجاسه و اسارت حل و امثال ذلك بر آنها مقدم است، اما نسبت به استصحاب مقدم است یا نه؟ اگر چون چین اماره باشد که خب حاکم بر استصحاب است، برای اینکه واقعه رو نشون بده، در استصحاب ما شک در واقعه داریم، این که اماره است میگه شک ندارید واقعه همین است، اما بنابر اینکه خود این هم اصل محرز باشد باز هم بر استصحاب مقدم است. چرا؟ برای اینکه استصحاب دو تا رکن دارد، یقین سابق و شک لاحق. ما با اجرای اسارت الصحه شک نداریم تعبدن، وقتی شک نداشتیم یا در مرحله احراز یا در مرحله تعبد شارع محدث امضا کرده است، وقتی شک نداریم جا برای استصحاب نیست. که استصحاب به دو رکن متکی است، یکی یقین سابق، یکی شک لاحق. ما اگر با حمل فعل مسلم بر صحت گفتیم این صحت، شک نداریم، پس جا برای استصحاب نیست. تازه اولا و ثانیاً اگر چون چه اسارت الصحه با اسارت الصحه با استصحاب وقت معارضن استصحاب مقدم باشه بر اسارت الصحه و جا برای اسارت الصحه نمونه، که برخلاف این که ما اسارت الصحه را بر استصحاب مقدم بداریم، برای استصحاب موارد فراوانی هست. بیان ذالک این است که ما در معاملات شک میکنیم به این که این صحیح است یا نه، خب اصل فساد دیگه. اصل در معاملات برابر استصحاب موضوعی فساد است. چرا؟ برای اینکه اگه ما شک کردیم این معامله صحیح است یا نه، یقین داریم که قبلا این مبیع مال فروشنده بود، این ثمن مال خریدار، الان همین استصحاب میکنیم، این معنیش اینه که این معامله واقع نشده. در همه موارد اصل در معاملات بگن فساد است. معنای اینکه اصل در معامله فساد است این است که قبل از اینکه این طرفین گفتگو بکنن، مبیع مال فروشنده بود، ثمن مال خریدار، ما شک میکنیم که با این گفتگو این نقل و انتقال صورت پذیرفت یا نه، الان کماکان. پس اصل حاکم در معاملات همون اسارت الفساد است. خب اگر ما اسارت الصحه نداشته باشیم و اسارت الصحه بر استصحاب حاکم نباشد، وقت نوبجا برای اثار صحه نمونه، که برخلاف این که بگیم اثار صحه مقدم برای استصحاب است، برای استصحاب موارد فراوانی باقی است. این کسی یقین داشت قبلا این فرش پاک بود، الان کماکان، اون فرش قبلا آلوده بود، الان کماکان، این ملک فلان شخص بود، الان کماکان. استصحاب موارد فراوان و مصادیق فراوانی دارد، اما اگر در انگام تعارض اثارات صحه و استصحاب استصحاب مقدم بر اسارت الصحه باشه، جا بر اسارت الصحه دیگه نمونه. که اینها عناصر هفتگانی است که در قاعده اسارت الصحه مطرح است و به طور اجمال طرح شده برای اینکه در فروعات باب پنج از ابواب ربا مسائلی بود که من اسمم کاظم رضوان علی در طرح اونها از اسارت الصحه استفاده کرده است، که در چند جا فرمایش مرحوم سید نقد شده و اسارت الصحه نتوانست مشکل ایشون را حل بکند. به همین مناسبت از اسارت الصحه چون سخن به میان آمده و در پایان تعطیلی هم تحصیلی سال هستیم، برای اینکه این قاعده به طور اجمال در ذهن شریف باشد و اسنایش ترک نشده باشد، این رو جمع‌بندی کردیم. حالا روز چهارشنبه است، چند جمله هم مربوطه به مسائلی که محل ابتلای همه ماست مطرح کنیم. دیروز که روز مبعث بود، روز 27 رجب، لابد ملاحظه فرمودید شب 27 رجب و روز 27 رجب دعاهای نورانی قوی و لطیفی داشت. در شب 27 رجب دعای نورانی بود که خدای من سوگند میدم به تجلی اعظمی که کردید، یعنی کل عالم مجلای الهی است، خلقت اصولا تجلی است و در خطبه نورانی از امیر سلام الله در نهج البلاغه هم هست که الحمدلله المتجلی لخلقی بخلقی. پس عالم تجلی حق است. در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر دعای شب 27 رجب دارد که خدا یاد را سوگند بدیم به تجلی اعظم. عظمت تجلی در همون عظمت مجلای اوست که از طرف ذات اقدس اله ظهور کرده. در نهج البلاغه شریف درباره قرآن کریم هم سخن از تجلی آمده که فرمود خدای سبحان که متکلم این کلام است و کاتب این و مؤلف این کتاب است، فتجلی سبحانه لعباده فی کتابه من غیر ان یکون رآه. خدای سبحان در کتابش برای مردم تجلی کرده بدون اینکه اینا ببینن. خب این دعای شب 27 کلامت خوند. روز 27 یه مشکلی که همه ما داشتیم و داریم، اون دعای روز 27 اون مشکل حل میکنن. مشکل این است که مسافر یک رهتوشه میخواهد، اما غالبا مسافرها خیال میکنن وقتی میخوان به اعطای مقدسه برن، مشهد برن، رهتوشهشون این است که اینا رو تا به مشهد برسونه یا تا به کربلا و اعتباد دیگه برسونه. اونجا میرن زیارت تمام، یعنی تمام. قسمت مهم رهتوشه اینه که اونجا رفتیم چیکار بکنیم. این تو ذهن خیلی از ماها نیست. اگر کسی بخواد مشهد مشرف بشه برای زیارت سامن حجت سلام الله علیه، خب یه رهدوشی تهیه میکنه که او رو تا مشهد برسونه. بعد هم خب یه مسافرخونه یه جاست که اونجا زندگی میکنه. این که زاد مشهد راهله مشهد نشد، این با شهرها دیگه چه فرق میکنه؟ انسان یه زادی میخواد که او رو تا به مقصد برساند. یه زاد مهمتر میخواهد که وقتی به مقصد رسید چگونه با مقصود گفتگو کند. الان یه کسی که میخواد بره مشهد، یه کارتون غذا بره او حد اکثر بس، یه کامیون غذا بره چی بره؟ اگر این کامیون غذا رو برد اونجا ممکن است بین مستحقین توزیع بکنه، ثواب بیشتری بره، اما این رهتوشه زیارت نیست. اصلا نمیدونه با حضرت چجور گفتگو کنه. اون انفاقهایی که میکنه ثواب بیشتری داره. بسیاری از ماها خیال میکنیم کار با تقوا حل میشه، تقوا ما رو تا بهش میرسونه. بله انشاءالله میرسونه، اما از ما بعد چی؟ تقوا ما خیلی کامل بود، خیلی کامل بود، ممکنه به جای 2 بوستان 4 بوستان و من دون هما جنتان، بعد و من دون هما جنتان، اینا ممکنه بیشتر بدن، غرف مبنیه بیشتر بدن. اما با مقصود ما چگونه گفتگو کنیم؟ اون تو این کارا ما نیست. مگر تقوا اون قدرت دارد که انسان رو با مقصود آشنا کند. تقوا یعنی آدم گناه نکردن، واجب را انجام دادن، مستحب انجام دادن، مکروه پرهیز کردن، انسان را تا بهش میرسونه. جنات تجری من تحت الانهار که مقصد است. اما در بهش چه بکنیم؟ با کی سخن بگیم؟ کی با ما سخن بگوید؟ عند ملک المقتدر یعنی چی؟ این از تقوا بر نمی آید، از فعل بر نمی آید، این از نیت بر می آید. این دعای نورانی امام کاظم سلام الله علیه که در روز 27 رجب این دعا را خوندن وقتی عازم زندان بغداد بودن، این دعای نورانی را خوندن، سال بعد روز 25 رجب جنازه مطهرش را از زندان در آوردن. این از اون دعاهای بسیار پربرکت معصوری از وجود بارک امام کاظم سلام الله علیه. حضرتی که می مردن به زندان بغداد روز 27 رجب سال قبل، عرض کرد خدایا علمتو أن أفضل زاد الراه إليك عزم و إرادة يختار و كبها. خدایا من نمیخوام تا در بهشت بیام که. اینجا دیگه است. حالا که بهشت آمدم میخوام با تو گفتگو کنم. بهترین ره توشه که مسافری که او را که مسافری که به مقصد رسیده است او را به مقصود آشنا کند، اون اراده انتخاب الله است. نه خوفا من النار نه شوقا الى الجنه. قد علمت ان افضل زاد الراه الی، کسی که به طرف تو رحلت میکند سفر میکند، عزم و ارادت یختار که بها، نه خوفا من النار یا شوقا الى الجنه. این هم حبا له است، شکرا له است. هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود من خدا را شوقا و خوفا عبادت نمی کنم، بل وجد تو اهل العباده، یا مثلا حبا له بانندون. اینجا امام کاظم سلام الله علیه عرض میکنه خدا را من شما را میخوام. این من شما را میخوام یعنی مقصود را فهمیدم، نه مقصد را تشخیص دادم. در همین دعا اونچه که در اوائل دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سمالی هست، تو همین بخش از اونها تو همین دعای روز 27 رجب هست که ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقه الا تحجبه الاعمال دولک. این دعای نورانی امام سجاد است در اول دعای ابو حمزه سمالی که در سحرهای امام شازده خونده میشه. یعنی پروردگار را کسی که قصد رحلت و سفر به سوی تو دارد مسافت طولانی نیست، بلکه از یه طرفی فرموده اینی غریب و عجیب، از طرفی نحفه و نحن و اقرب و الیه من کن براک لا تبصر، از این طرف فرموده نحن و اقرب و الیه من حبل البرید، از این طرف فرموده بعلم و اندالله یهول و بید البعل و غربه. این چهار یعنی چهار مرحله قرب را فرموده، دیگه از تو به ما نزدیکتر هیچ موجودی نیست. از خدا به ما نزدیکتر هیچی نیست. این ان الراحل الیه قریب المسافه، این در آغاز دعای ابو حمزه سوال. خدایا تو محجوب نیستی، تنها چیزی که نمیگذارد ما تو را ببینیم عمل بد ماست. انک لن تحتجب عن خلقک الا تحجب الاعمال دونک. مشابه این جمله ها در دعای نورانی امام کاظم سلام الله علیه با یه تفاوتی که در روز 27 رجب بود حضرت قرائت کردند. عرض بکند خدایا هیچ حجابی بین ما و شما نیست مگر عمل بد، و ما با عزم اراده تو را میخواهیم. اگر با عزم اراده تو را بخواهیم به مقصد رسیده است اون حضرت، مقصود را هم زیارت کرده است، این دو، و اینکه هیچ حجابی هم در کار نیست. بنابراین این مشکل ما که این تزودوا فإن خیر الزاد التقوا، ما اگر توانستیم این تقوا را توسعه بدیم، تلطیف بکنیم، اون تقوایی که ما را به مقصود آشنا کند به او برسیم، و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا تقوا را دو قسم میکند، یه تقوایی است که ما را تا مقصد میرساند، یه تقوایش که ما را بعد از وصول مقصد و مقصود آشنا میکند. و اگر نتوانستیم از تزودوا فإن خیر الزاد التقوا این دو مطلب و مرحله را استفاده بکنیم، این دعای نورانی امام کاظم خیلی راه گشاست که قد علمت ان افضل زاد الراه الیک عزم و ارادت یختار، که صلوات خدا بر وجود مبارک امام کاظم و خاندان طیب و طاهر او. الحمدلله.